وزارت مهاجرین افغانستان از آمادگی ها برای برگشت احتمالی مهاجرین افغان از پاکستان در صورت یک تصمیم غیر منتظره سیاسی پاکستان خبر می دهد. آیا عواید در افغانستان شفافند؟ وزارت مالیه چی می گوید؟ رئیس جمهور امریکا امروز با مشاورین ارشدش روی باقی ماندن و یا هم بیرون رفتن از توافقنامه هسته‌ای ایران صحبت می کند. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان. سه تن به شمول آصف محمد به جرایم فساد و تقلب محکوم به حبس شدند. ایالات متحده افغانستان را از لحاظ خطر کشور درجه چهارم خوانده است و دزدی زیورات ارزش $5 میلیون در پاریس. تفصیل خبرها. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد سه تن از مقامات افغان را به جرم جعل اسناد و سوء استفاده از موقف رسمی به حبس محکوم کرد. محکمه ابتدایی همین مرکز دایی الحق عابد معاون حج و اوقاف و آصف محمد عضو شورای ولایتی بلخ را به جرم به 5 سال و 2 ماه و عبدالرحمن احمدزی مسئول حج و اوقاف کابل را به 3 سال زندان محکوم کرد. محکمه این سه تن روز گذشته برگزار شد. عبدالرحمن احمدزی رئیس حج و اوقاف کابل در جریان حکم محکمه حضور داشت، اما دایی الحق عابد معاون حج و اوقاف کابل و آصف محمد عضو شورای ولایتی بلخ در جلسه قضایی حضور نداشتند. بر اساس قانون اساسی افغانستان این سه تن حق استیناف طلبی را دارند. شمار از مسئولان ارگانهای امنیتی ولایت ننگرهار به دلیل غفلت وظیفوی به تارنبالی معرفی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
شپږ تن امنیتی مسئولین چې دوی په دنده کې په ښه توګه مسئولیت نه واده کړی، دوی اړوندو څاروالیو ته د لا زیات تحقیق په موخه وروپېژندل شول.
حدود 2 هفته پیش مهاجمان بالای مارکت صرافی در شهر جلال آباد حمله کردند که در آن یک صراف کشته و به شمول 3 زن 5 تن دیگر زخمی شده بودند. حال هم چند خبره از جهان. ایالات متحده آمریکا افغانستان را از لحاظ خطر کشور درجه 4 و پاکستان را درجه 3 قلمداد کرده است. وزارت خارجه آمریکا روز گذشته در یک اعلامیه هشدار داد که اتباع آمریکایی به افغانستان سفر نکنند، زیرا این کشور با جرایم، تروریسم، بی‌ثباتی ملکی و درگیری با شورشیان مواجه است. در رابطه با سفر اتباع آمریکایی به پاکستان در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که پیش از سفر به آن کشور باید غور صورت گیرد، اما امریکایی ها نباید از ایالت بلوچستان، خیبر پختونخوا و مناطق قبایلی آن کشور بازدید کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا می گوید غیر محتمل به نظر می رسد که از وی خواسته شود در تحقیقات رابرت میولر، محقق خاص موضوع دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و دخالت دستیاران ترامپ در آن شاهدی بدهد. ترامپ که دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم نروژ صحبت می کرد، روی موقفش تاکید کرد که رابطه بین دستیارانش و روسیه در جریان کمپین‌های انتخاباتی موجود نبود. این اظهارات ترامپ بعد از آن ایراد شد که گزارش‌های منتشر شدند که در آن از قبل رابرت میولر، تحقیق کننده خاص همین موضوع، گفته شده بود که شاید در همین رابطه با رئیس جمهور ترامپ مصاحبه کند. و خبر آخر که پلیس فرانسه میگوید دزدان مسلح دیروز شیشه‌های ویترین یک مغازه زیورات در هتل ریتز کارلتن پاریس را شکستند و زیورات به ارزش 4.5 میلیون یورو را دزدیدند. 3 فرد مسلح به زودی در منطقه لوکس وندوم در مرکز پاریس در همین رابطه دستگیر شدند، ولی حداقل 2 تن دیگر توانستند فرار کنند. به کسی در این حادثه صدمه نرسید و زیورات دزدی شده هم تا نوقت دیروز خبر نبود. و یک خبر مهم دیگر که می حال به دست ما رسید، وزارت خارجه ایران تصویب قطعنامه از سوی مجلس نمایندگان امریکا برای حمایت از معترضان ضد حکومت کشورش را رد کرد. مجلس نمایندگان امریکا یک قطعنامه را اواخر روز سه‌شنبه جهت حمایت از معترضان ضد حکومت در ایران تقریبا به اتفاق آرا تصویب کرد و حکومت ایران را برای تلاش به خاطر سرکوبی اعتراضاتی که 2 هفته ادامه یافت محکوم کرد. این قطعنامه با 415 رأی موافق و 2 رأی مخالف تصویب شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت که تصویب این قطعنامه دشمنی امریکا را با ایران نشان می دهد. ساعت 7:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید آمادگی ها را به خاطر برگشت احتمالی مهاجرین افغان از پاکستان روی دست گرفته است.
چندین ملاقات ها در روزهای آینده صورت میگیره که انشالله امیدوار هستیم که یک کمی در پیشرفت صورت میگیره.
قرار است رئیس جمهور امریکا امروز با شماری از مشاورین ارشد کشورش روی باقی ماندن و یا هم بیرون رفتن از توافقنامه هسته‌ای ایران مشوره کند. مرور به روزنامه های بین المللی هم خواهیم داشت. از رنگ های زندگی شماها هم می شنویم.
داره این خودم بیتی این اکواک هستم، قلین باف هستم، انگلیسی می فهمم، فرانسوی می فهمم، اما چون بازار من قدر سرایت ندارم که به بازار در اروپا برم و بازار رو بیکنم. این وظیفه دولت این بازار رو بیکنه.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. زرون منگل استم، رادیوی آزادی را میشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته که آمادگی ها را به خاطر برگشت احتمالی مهاجرین افغان از پاکستان روی دست گرفته. از طرف دیگر سفارت افغانستان در اسلام آباد از ادامه گفتگوها با مقامات پاکستانی روی مهلت تعیین شده برای مهاجرین افغان خبر داده، اما در این حال معاون این سفارت به مهاجرین افغان گفته که در صورت تغییر نکردن تصمیم پاکستان آماده بازگشت به کشور خود باشند. فرشته نگاه جزئیات دارم.
سفارت افغانستان در اسلام آباد میگوید مهاجرین افغان باید برای برگشت به افغانستان آمادگی های لازم را بگیرند. زرداشت شمس معاون سفارت افغانستان در اسلام آباد با ابراز این مطلب گفت که سفارت از چند روز به این سو تلاش هایش را آغاز کرده تا پاکستان بر اساس توافق قبلی تا ختم سال جاری میلادی اجازه بود باش را به مهاجرین افغان بدهد.
این ضرب الاجل که کابینه پاکستان تعیین کرده که تا ختم ماه جنوری، متاسفانه این عملی نیست و نه واقعی بینانه است. بحث مهمی است که یک کم منطقی تر و عملی تر تاریخ تعیین شد. در جریان سفیر صاحب هم چندین ملاقات صورت گرفته از طرف سفیر صاحب مسئولین و چندین ملاقات ها در روزهای آینده صورت میگیره که انشالله امیدوار هستیم که یک کمی در پیشرفت صورت میگیره.
میاد اعتبار اسناد قانونی اقامت مهاجرین افغان در پاکستان به تاریخ 31 دسامبر سال 2017 میلادی خاتمه یافت و حکومت پاکستان تصمیم گرفت که این اسناد تا آخر ماه جنوری 2018 میلادی یعنی تنها به مدت یک ماه مدار اعتبار باشد. کابینه پاکستان در 5 جنوری فیصله کرد که مهاجرین افغان پس از ختم ماه جنوری دوباره به کشورشان بازگشت کنند. قیصر افریدی یکی از سخنگویان اداره یونیتسیار در اسلام آباد به رادیو آزادی گفت گفتگوهای مقامهای پاکستانی روی اخراج مهاجرین افغان از این کشور ادامه دارد و فیصله نهایی تا کنون صورت نگرفته است.
پاکستانی کابینت آقا سفران وزارت طبیبی سفران منیستری ده.
او میگوید کابینه پاکستان به وزارت امور مهاجرین و سرحدات کشورش گفته است که یک طرح جامعی را در مورد مهاجرین افغان تا ختم ماه جوری میلادی ارائه کند و بر اساس همین طرح کابینه فیصله نهاییش را در مورد مهاجرین افغان اعلام خواهد کرد. سفارت افغانستان در اسلام آباد میگوید وضعیت در مورد اقامت مهاجرین افغان در پاکستان روشن نیست، اما بر اساس شرایط فعلی ممکن نیست که حدود 1,400,000 مهاجر ثبت و راجستر شده و حدود 700,000 مهاجر که گفته می شود بدون داشتن مدرک قانونی در پاکستان زندگی می کنند در 20 روز باقی مانده ماه جوری به افغانستان برگردند. در همین حال عفیز احمد میاخیل مسئول مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از برگزاری یک اجلاس عاجل با ادارات کمک رسان و بحث روی چگونگی رسیدگی به مهاجرین در صورت بازگشت احتمالیشان از پاکستان خبر داد. او بیشتر گفت
ما روی آمادگی ها هم کار میکنیم در داخل کشور، نهادهای بین‌المللی و بین‌المللی در این زمینه با ما یک جا کار میکنه و آمادگی ها برای برگشت استقراری پناهندگان افغان دیگه تلاش میشه تا ما آمادگی ها را هم داشته باشیم، اما اولویت ما گفتگوها که پاکستان مدت اقامت در رابطه با امو فیصله اخیر خود
اداره یونیتسیار هر سال به عنوان از مهاجرین افغان که به گونه داوطلبانه از پاکستان به افغانستان برمیگردند کمک نقدی میکند، اما این روند در فصل زمستان متوقف میباشد. در حال حاضر نیز روند بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از سوی این اداره متوقف است و در صورت که حکومت پاکستان مهاجرین افغان را تا پایان ماه جاری میلادی وادار به بازگشت به افغانستان کند، روشن نیست که مهاجرین از کمک های نقدی سازمان ملل متحد بهره مند خواهند شد یا خیر.
نهاد برابری برای صلح و دموکراسی گفته که حکومت باید خطر قرضه را کم کنه و در بخش عواید شفافیت بیشتر کنه. این نهاد که در مورد مسوده بودجه مالی که سال 1397 گزارش را ترتیب کرده گفته بسیاری اهداف بودجه غیر واقعی است و باید تجدید نظر شود. اما وزارت مالی افغانستان میگه به نظریات مردم گوش میتن، ولی بودجه ترتیب شده متوازن و از نگاه تکنیکی و حقوقی مکمل است. نورالله شایان تفصیل موضوع را داره.
در حالی که مسوده بودجه مالی سال 1397 از سوی وزارت مالی افغانستان تکمیل شده، اما برخی از نهادهای ناظر از بودجه میگویند که در این بودجه اهداف بیان شده که رسیدن به آن سخت است. نهاد برابری برای صلح و دموکراسی که در مورد مسوده بودجه مالی سال 1397 گزارش را ترتیب کرده میگوید نیاز است حکومت بودجه اش را مطابق واقعیت های عینی ترتیب کرده و به موقع آن را مصرف کند. سید عباد الله سادات نماینده این نهاد میگوید اکنون بخش بزرگ بودجه افغانستان به کمک های خارجی وابسته است، اما باید حکومت به بدیل آن کار جدی کند.
دولت بعضی پالیسی ها
دولت برخی پالیسی دارد که باید این بودجه حقیقی شود، تجدید آن صورت گیرد. آنان از عواید 161 میلیارد افغانی سخن میزنند که بخش بزرگ آن مالیات است، اما پیشنهاد ما این است که وزارت مالیه به منابع دیگر هم توجه کند تا افغانستان بتواند در بخش مالی به خودکفایی برسد.
این نهاد روز چهارشنبه یک نشست مشترک خبری با برخی نهادهای مدنی داشت و گفت هرچند دونران و واحدهای بودجوی به خاطر مصرف بودجه اولویت‌هایی دارند، اما پیشنهاد این نهاد این است تا نقش مردم در بودجه واضح شود. این بنیاد میگوید پس از سال 2020 تعهد کمک به افغانستان از سوی جهان نیست و حکومت باید از این حال از امکاناتش در ترتیب بودجه استفاده کند. اکنون 45% بودجه افغانستان عادی و 65% بودجه انکشافی است که بودجه انکشافی از سوی دونران تمویل می شود. این در حال است که مساوده بودجه مالی سال 1397 حدود 361 میلیارد افغانی بوده که به دلایل مختلف از سوی ولسی جرگه رد شد. از سوی هم اجمل حمید عبدالرحیمزی سخنگوی وزارت مالی افغانستان در پاسخ به خواست این نهاد گفت حکومت در بخش اصلاحات مالی اقدامات لازم را انجام داده و تلاش جریان دارد تا عواید ملی بلند برود. و این میگوید مساوده بودجه مالی سال 1397 مطابق معیارهای بین المللی و واقعیت‌های افغانستان ترتیب شده است.
بر اساس اصل توازن، مؤثریت و مثمریت پروژه‌ها و برنامه‌ها، اولویت‌های مردم افغانستان و معیارهای بین المللی ساخته شده.
آقای عبدالرحیمزی گفت حکومت پلان کاهش اتکا به کمک جامعه جهانی را دارد، از همین رو جمع‌آوری عواید داخلی زیاد شده است. رادیو آزادی.
ساعت 7:45 است. همکارم جاوید نعیمی مرور داره بر روزنامه‌های غربی.
برخی از رسانه‌های جهان باز هم به قطع کمک‌های آمریکا برای پاکستان تمرکز کردند. روزنامه فاینانشل تایمز در تازه‌ترین مطلب می‌نویسد پاکستان در حال دست و پا زدن است و افغانستان از تعلیق کمک‌ها که توسط رئیس جمهور ترامپ اعلان شد خرسندی دارد. به نوشته روزنامه پلیسی پاکستان در افغانستان نه تنها آمریکا بلکه متحدین ناتو را با اسلام‌آباد بیگانه ساخته است. فاینانشل تایمز به این هم اشاره می‌کند که تنها چین، روسیه و ترکیه تا حالا به حیث حامی پاکستان باقی مانده‌اند. در این مقاله که توسط احمد رشید نویسنده پاکستانی نوشته شده همچنان آمده است، اقدام اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با شادمانی در کابل به امرار شده، زیرا رهبران افغان بارها برای آمریکا گفته بودند که پاکستان باید پناهگاه‌های شورشیان به ویژه گروه طالبان و شبکه حقانی را در خاک آن کشور سرکوب کند. در ادامه مطلب فاینانشل تایمز آمده است در این حال اردوی پاکستان و حامیانش بارها گفتند که در جنگ با طالبان تلفات زیاد را متحمل شدند. اما به نوشته احمد رشید، تنها تغییر در پالیسی اردوی پاکستان هم در برابر طالبان افغان که در آن کشور پنهانی هستند کافی بوده می تواند. فاینانشل تایمز این نکته را هم برجسته ساخته که خرابی روابط پاکستان با آمریکا و ناتو با توجه به چالش‌های اقتصادیش و وضعیت بلوچستان شاید حتی به تأخیر در انتخابات سنای آن کشور بیانجامد، انتخاباتی که قرار است در ماه مارچ برگزار شود. روزنامه نیویورک تایمز مطلب را در مورد سیاست افغانستان نشر کرده است. در آغاز این مطلب آمده است زمانی که محمد اشرف غنی کارمند اکادمیک پیشین بانک جهانی در سال 2014 میلادی به حیث رئیس جمهور افغانستان تعیین شد، تعهد کرد که شیوه حکومتداری را در کشورش تغییر می‌دهد و برای رهبری نسل جوان افغانستان فرصت بیشتر خواهد داد. اما به نوشته روزنامه نیویورک تایمز جنگ باز هم در افغانستان ادامه دارد و این کشور با چالش‌های بزرگ در انتخابات روبرو است. روزنامه از حکومت گذشته افغانستان یادآور شده و گفته است آن حکومت بیشتر از آن که برای مردم خدمت کند منافع قشر ممتاز را مسئول نگه می داشت. اما به نوشته نیویورک تایمز آقای غنی باز هم در افغانستان فرصت را ملاحظه کرد و خواست کشورش را که در دشمنی ها و مسلط های جغرافیایی گیر مانده بیرون کند و افغانستان را به مرکز تجارتی و ترانسپورتی منطقه‌ای میان آسیای جنوبی و آسیای میانه مبدل سازد. روزنامه همچنان نوشته که آقای غنی برای این تغییرات بیشتر به نسل جوان و طبقه تحصیل یافته اتکا کرده است. نیویورک تایمز همچنان افزوده که رئیس جمهور غنی تعهد سپرده که برای زنان فرصت‌های کاری بیشتر در پست‌های حکومتی خواهد داد. به نوشته روزنامه عبدالله عبدالله رئیس اجراییه و اداره رئیس جمهور غنی تا حد زیاد تعهداتشان را پوره کردند و در مقام‌های ارشد حکومتی برای جوانان و تحصیل یافته‌ها فرصت کار دادند. و مجله نیوزویک در یک مطلب تازه نوشته است نظامیان آمریکایی به نیروهای افغان آموزش میدهند تا گروه داعش و طالبان را توسط تیاره‌های بی پیلوت هدف قرار دهند. به نوشته مجله این نخستین بار است که نیروهای افغان چنین آموزش‌ها را فرا می‌گیرند. نیوزویک با نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که گفتند نیروهای افغان حالا بیشتر به همکاران خودشان و کمتر به نیروهای ائتلاف در حملات هوایی مستقیم متکی هستند. مجله این را هم نگاشته که با اعلان اعزام سربازان بیشتر به افغانستان، اردوی آمریکا گفت که آموزش‌دهی برای نیروهای امنیتی افغان در اولویت قرار خواهد داشت و حملات هوایی بر ضد شورشیان افرادگرا به ویژه طالبان و داعش بیشتر خواهد شد.
شنونده عزیز، ایره می فهمین که ستون فقرات فساد در افغانستان چیست؟ گمرکات. گمرکات ستون فقرات کپ و کپ و بی‌حد بدرنگ فساد در افغانستان است. رئیس عمومی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان گفته که شماری از مقامات ارشد دولتی بر تقرر افراد دلخواه خودشان در گمرکات از زور و فشار استفاده می کنند. سید حسین فخری در گفتگو با رادیو آزادی گفته که پس از تبدیل شدن یک مسئول گمرک اسلام قلعه، شماری از مقامات ارشد دولتی، سیاسی و تنظیمی تهدید و فشار وارد کردن که یادم باید پس نشه. از طرف دیگه آذرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، گفته که گمرک ها ستون فقرات فساد در افغانستان هستند. گزارش مفصل را در این مورد در جریان برنامه آینده دری رادیو آزادی، البته تا حدود یک ساعت بعد مشنوین، حتما با ما باشین. ولی حال در رابطه با امی مسائل مربوط به فساد و فرار از مالیه و دیگه تقلب ها باید گفت که ولسی جرگه افغانستان میگه 9 شرکت وارد کننده تیل به افغانستان باید حدود 230 میلیارد افغانی مالیه بپردازن. این شرکت ها از خارج تیل وارد کردن ولی مالیه نپرداختن. فرشته ندا جزئیات دارم.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید یافته های 6 کمیسیون این جرگه نشان میدهد که 9 شرکت وارد کننده تیل از سال 1393 تا 1394 خورشیدی 229 میلیارد افغانی از مالیه مقروض هستند. عبدالقادر زازای وطن‌دوست، منشی اول این جرگه، روز چهارشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه با خوانش این گزارش گفت با مسئولین 9 شرکت وارد کننده تیل بحث هایی داشتند و اسناد آنها نشان میدهد که این شرکت ها از مقدار تعیین شده بیشتر تیل وارد کرده و مالیه هم ندادند. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه، پس از بحث‌های اعضای این جرگه در مورد این گزارش گفت در مورد این گزارش مصوبه تهیه شده و به ارگان‌های مربوطه سپرده می‌شود.
بنابراین گزارش به تصویب رسید، روان میکنیم بلوی ساره، ولی از باب نظارت از داخل تالار یک هیئت مشخص میکنیم اونا این تطبیق را نظارت بکنن در توانی با ساره والی.
عبدالقادر زازای وطن‌دوست، منشی اول ولسی جرگه که رهبری هیئت بررسی اسناد شرکت‌های وارد کننده تیل را بر عهده داشت میگوید حدود 10 شرکت وارد کننده تیل از سالها بدین سو برای ارگان‌های امنیتی تیل وارد کردند. با گفته وی این شرکت‌ها از اسناد گمرکی معافیت از مالیات سوء استفاده کرده و میلیون‌ها لیتر تیل بیشتر وارد نموده و در بازار به فروش رسانیدند. آقای زازای میگوید در مدت 6 ماه اسناد این شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفته و با ارگان هایی که این تیل را خریداری کردند نیز شریک ساختند، اما در اکثر اسناد این شرکت ها کاستی ها وجود دارد و برای آنان جواب های قناعت بخش داده نشده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
قرار است رئیس جمهور امریکا امروز با شماری از مشاورین ارشد خود روی باقی ماندن و یا بیرون رفتن امریکا از توافقنامه هسته‌ای با ایران مشورت کنه. فرشته نگاه جزئیات داره.
رسانه های غربی گزارش میدن که قرار است رئیس جمهور ایالات متحده امریکا امروز با مشاورین کلیدی خود روی تصمیم نهایی در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران دیدار کند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس و رویترز، مشاورین ارشد دونالد ترامپ از او خواستند تا تحریم های اقتصادی بالای ایران را کاهش دهد، در حالی که رئیس جمهور امریکا تا کنون روی اقدام بعدی خود در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران فیصله نهایی نکرده است. روز جمعه، یعنی در 12 ماه جنوری ضرب الاجل 90 روزه برای تایید و یا رد توافقنامه هسته ایران از سوی اداره دونالد ترامپ فرا می رسد. انتظار می رود که رئیس جمهور آمریکا به روز شنبه فیصله نهاییش را برای باقی ماندن و یا بیرون شدن کشورش از این توافقنامه ای که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امضا شده بود اعلان کند. به شمول اتحادیه اروپا سایر طرف‌های این توافقنامه بریتانیا، چین، جرمنی، فرانسه و روسیه از توافقنامه هسته ای ایران حمایت می‌کنند. اما دونالد ترامپ یکی از منتقدین سرسخت این توافقنامه است و آن را یک معامله نامناسب خوانده است. ایران دیروز هشدار داد که اگر آمریکا از این توافقنامه بیرون شود، او نیز از این معامله هسته‌ای بیرون خواهد رفت. از سوی دیگر وزرای خارجه اتحادیه اروپا و ایران امروز در بروکسل با هم خواهند دید و روی حفظ تعهدشان با توافقنامه هسته‌ای ایران در صورت خروج احتمالی آمریکا از این توافق بحث خواهند کرد. در همین حال جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز با همتای روسی خود در مسکو ملاقات کرد و در یک کنفرانس خبری مشترک در اشاره به مخالفت آمریکا با توافقنامه هسته‌ای تهران گفت:
متاسفانه یکی دیگر از اعضای برجام نه تنها تا کنون تعهدات خودش رو کامل اجرا نکرده، بلکه سیاست‌های بسیار مخربی در این زمینه پیگیری کرد.
وزیر خارجه روسیه حمایت کشورش را از توافقنامه هسته‌ای ایران تکرار کرد. توافقنامه هسته‌ای ایران در 14 جولای سال 2015 میلادی به امضا رسید.
توجه کنین به سرخط خبرها. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد 3 تن از مقامات افغان را به جرم جعل اسناد و سوء استفاده از موقف رسمی به حبس محکوم کرد. شماری از مسئولین ارگان‌های امنیتی ولایت ننگرهار به دلیل غفلت وظیفوی به تارنبالی معرفی شدند. آمریکا افغانستان را از لحاظ خطر کشور درجه 4 و پاکستان را کشور درجه 3 قلمداد کرده است. وزارت امور خارجه ایران تصویب قطعنامه سوی مجلس نمایندگان آمریکا برای حمایت از معترضان ضد حکومت کشورش را رد کرده است. و دزدان مسلح دیروز شیشه های یک مغازه زیورات در هتل ویتز کارتن پاریس را شکستانده و زیورات به ارزش 4.5 میلیون یورو را دزدیدند. ساعت 7:57 که صبح با وقت افغانستان است، رادیوی آزادی را میشنوین. ما زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیو آزادی استین. رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. خبرها را به شما میتوان قضاوت هم به دست شما ها میگذاره.
رنگ های زندگی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، امروز یکی از کسایی را در برنامه با خود داریم که مصروف کار در صنایع دستی است. در آغاز خود معرفی کنین.
اسمم سید بشیر علوی، باشنده کابل و دکاندار در کوچه مرغا می باشم.
صنایع دستی را چه قسم یاد گرفتین و پیشکی یاد گرفتین؟
صنایع دستی را موقعی که من مهاجر شدم در پاکستان منیس شاگرد کار کردم، بعد این را من آموختم و فعلا دکاندار هستم.
خب چی را یاد دارید از صنایع دستی و چی را جور میکنید؟
خودم قالین باف هستم، زرگر هستم، اکاک هستم، انگلیسی میفهمم، فرانسوی میفهمم، ژاپنی میفهمم. صنایع دستی بازار بالکل در حال کاهش است، چون توریست نیست، چون صنایع دستی مربوط به خارج میشه، نه به داخل طبقه بسیار مدود خریداری میکنن و هم دستوری که اقتصاد صحیح داشته باشن.
ایجاد دکان چی را بر فروش آوردین؟ مثلا بشه نام بگیرین.
یاقوت، زمرد، مرجان، اکومولین، تولمولین، جید، جسپر. و همچنان صنایع دستی با دست دوخته میشن، مردم سمت شمال ما تولید میکنن، اون طبقه اوناست، او در بازار میان میفروشن.
او شامل چی است؟ کالا و چیز است؟
بله، شامل پیران است، شامل تختای سر چی میگن استراحت است و چپن است، آستینای بسیار خوبش است. این هم از ابریشم استفاده میشن، هم از پشمش استفاده میکنن، هم از کتان استفاده میکنن، بازود نوعیتش فرق میکنه.
در مجموع وضعیت کوچه مرغا چگونه است؟
وضعیت بالکل امنیت تامین است، منتا بازار نیست.
چی فکر میکنین بر رشد صنایع دستی چی کنیم؟ مردم چی کنه و دولت چی کنه؟
دولت مسئول است که بازاریابی کنه، خارج را بعد صنایع دستی را تولید کنه. صنایع دستی در کابل بسیار زیاد تولید میشه، اما متاسفانه بازار نداره. این خودم بیتی نکاک هستم، قالین باف هستم، انگلیسی میفهمم، فرانسوی میفهمم، اما چون بازار ما قدر صلاحیت ندارم که به بازار در اروپا برم و بازاریابی کنم. این وظیفه دولت است که بازاریابی کنه، تجارت را رونق بده.
بعضی از نمایشگاه ها میشه که در کشورهای اروپایی برگزار کردن.
بله بله، من منظور می چیز است. بله
خیلی ممنون سر.
تشکر لطف میکنید.
از رنگ زندگی یک فروشنده زیورات افغان میاییم به یک مرد که خبرها را به شما نمی فروشه ولی صادقانه